این معامله بازار سرد نیست. بازارم سرد نیست که دارم مدح تو رو میکنم. چقدر خوب است که اساساً این گونه بخوانیم. مقصود از این معامله بازار سرد نیست، نه جلوه میفروشم و نه عشوه میخرم. تا فردا وقت خوش.
رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا و با درود فراوان به شما هموطنان عزیز و مخاطبان ارجمند. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های اشراق در خدمت شما عزیزانیم و در استودیو همراه با میهمان ارجمند جناب دکتر قدم علی سرامی، شاعر، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه که حضورشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم درود میفرستم به همه شنوندگان برنامه و همه تولید کنندگان برنامه و حضرت عالی که زحمت اجرا رو دارید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من خاطرم یاد در سالهای دور مدرسه میرفتیم، یه معلم داشتیم، یه جمله گفت، گفت این آویزه گوشتون باشه. چی هست حالا؟ گفت ببین، خدا به ما دوتا گوش داده، یه دونه دهان. یعنی چی؟ یعنی یکی باید بگی، دوتا بشنوی. هرچه بیشتر گوش بکنی بیشتر میفهمی، بعد میتونی بهتر صحبت بکنی. این هنوز من یادمه. من میخواستم در واقع از حضرت عالی تقاضا بکنم که وارد بحث بشیم راجع به دیالکتیک شنیدن، برای مخاطبان عزیزمون توضیحاتی رو ارائه بکنید.
یکی از خدمات عرفان اسلامی ایرانی به ملت ایران و شاید همه ملل جهان این است که ما رو نجات داد از این که به عالم و اجزا اون با نگاه منطق ارسطویی بنگریم.
بله.
یادمون داد که کلیات سر جاشون محترم هستن، احکام کلی، اما برای هر مسئله‌ای هنگام حلش باید از درون خودمون مسئله پاسخ رو چکار کرد؟ پیدا کرد. شما یه مسئله جبر، حساب، مسئله ریاضی رو بهت میدن، مسئله رو، صورت مسئله رو نگاه میکنی، بعد جواب میدی، فروض رو در میاری، بعد حکمی داری که اونو اثبات کنی، میکنی.
بله.
به همین دلیل پیشتاز بودن عارفان مسلمان هست که مولانا جلال الدین رو دانشمندان مارکسیست دنیا بسیارشون هگل شرق دونستن. به خاطر همین کشف دیالکتیک هست. عارفان به وقت بها میدن، نه به کلیت. هر امری، هر اتفاقی که برای آدم میفته یک قضاوت ویژه میخواد.
بله.
ببینید، به ما یاد داد که وقتی که مثلا از سعدی میشنویم به دریا در، منافع بیشمار است. اگر خواهی سلامت، بر کنار است. این سخن درسته، اما اگر ما به طور کلی بخوایم این رو همه جا مراعات کنیم در همه موارد، خب منجر میشه به تنبلی. اون مصرع اول میگه دلتو به دریا نزن، اگه میخوای سالم بمونی اصلا کار خاطرآمیز نکن.
بله.
ولی دیالکتیک که شنفتن میگه تو باید خودت تعامل کنی. یه ضرب المثل توی زبون ما پیدا شده که میگن شنونده باید عاقل باشه، یعنی شما بله. یه حرف خوبی رو که میشنوی باید ببینی این پیاده کردنش برای مورد خاص تو جواب میده یا نه.
اصلا.
یا مثلا شنیدین ضرب المثل به ما میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. باید بدونم این همیشه اینطوری نیست. بسیاری از اوقات اول یه کاری اتفاقای بد میفته. اتفاقا اکثر جاها ما میبینیم که باید رنج بکشی تا گنج به دست بیاری. بنابراین اول کار سختیه. همه جوانایی که میخوان زندگیشونو بسازن اول باید مشقت تحمل کنن، رنج ببرن تا بتونن اندک اندک وسائل زندگی رو فراهم بکنن. در این حال که این ضرب المثل در فقرات بسیار زیادی درسته، در فقرات بسیار زیادی هم کار نمی‌کنه. ما باید بدونیم بسیاری از جا اول سختی بعد آسانی. من یه دانشجویی داشتم، یه تحقیقی بهش دادم درباره تضاد در امثال ایرونی.
بله.
تحقیقات بسیار کرد و خیلی از امثال رو پیدا کرد که اینا با هم متضادن. مثلا شما از قول سعدی عارف میشنوفی که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد
باز.
خب بسیاری از اوقات همین جوری میشه، آدم یه نیکی که مثلا در ایتالیا به یکی کرده در هندوستان پاسخشو میگیره.
بله.
یا 10 سال پیش خوبی کرده به یه مردی، حالا نوه اون مرد داره بهش جواب مثبت. این هست، ولی همه جا اینجوری نیست. ولی یه ضرب المثل دیگه هم این خانوم پیدا کرده بود که عکس اینه، میگه چی؟ میگه رفتم ثواب کنم کباب شده. یا اصلا یه ضرب المثل دیگه داریم، میگیم جواب نیکی بدیه. یعنی اینقدر معارض برای اون حکم کلی سعدی چی پیدا میتونیم بکنیم. یا مثلا سعدی در گلستان میگه مردید بیازمای آنگه زن کن. منظور این است که وقتی وارد کاری میشیم اول امکانات خودمون رو، توانش‌های خودمون رو بسنجیم.
بله.
اما اگر ما درست نشنفیم این رو، همین جوری که شما گفتین بخوایم فوری وارد قضیه کنیم، خودمون رو زبون درازی کنیم در قبال این مسئله و این بله سعدی درست میگه، یا به خاطر اعتباری که این مرد در اجتماعیات داره و سخنانش در پذیرفتنی خیلی اوقات حرفش رو گوش کنیم،
بله.
به نتیجه خوب نمیرسیم.
دقیقا.
یه خاطره ای میخوام بگم که پدر من یه مرد ساده بود، مرد نیک و خوب و شادی بود، اما خوب با سواد نبود. یک ضرب المثلی در ولایتشون سده اصفهان بود که اینو برای ما بارها میگو یک سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره. این معنیش این بود که اگر شما یه مدتی
یک سال صرفه جویی
تحمل کنی رنج و زحمت رو و صرفه جویی کنی، نتیجه کارت مثبت میشه. اما خودش میگفت من اینو قبول ندارم. گفتیم چرا؟ میگفت آدمی که یه سال نون و تره بخوره بد عادت میشه،
دیگه نمیتونه.
دیگه میگه همش من که با نون و تره گذرونم میشه، برای چی برم حالا خرجی زیادی کنم؟ یه سال یه نون و تره خوردی خسیس میشی. حالا منظور همینجوری که پدر من میگفت این ضرب المثل درسته حق مینماد، یک سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره، یعنی نتیجه زحمت چیه؟ رحمت، آسایشه. اما همیشه اینجوری
نیست.
نیست. باید ما دیالکتیک شنفتن رو چی کنیم؟ لحاظ کنیم در کارهامون. باید یاد بگیریم که از سخنان عارفان اونجوری برداشت بکنیم که برای وضعیت خودمون مفید باشه، جواب مسئله ما توش باشه. وگرنه بسیاری از این حرف ها ممکنه ما رو چی کنه؟ گمراه کنه. فقط این صحت قول نیست که کار رو تموم بکنه، صحت سمع و سماع و شنفتن هم هست.
بله.
وگرنه خیلی ها ممکنه از یه حکمی نتیجه اشتباه بگیرن، فکر کنن که باید دیگه حتما اون کارو همه جا پیاده کنن، در حالی که زبان یه ویژگی داره دوستان عزیز که باش میتونیم ما کلیات رو بیان بکنیم. توی زبان نمیتونیم ما مستثنیات رو هم هی یادآور بشیم.
بله.
در نتیجه نگاه میکنیم به حکم بر اغلب، یعنی حکم اصلا یه ضرب المثل خودش که حکم بر اغلبه، میگیم بر نادر حکم نمیکنیم، نگاه میکنیم اینیم کدوم حکم بیشتر پیاده میشه، اون رو بیان میکنیم. ولی وقتی شنونده این احکام هستیم باید ببینیم این حکم شامل حال ما هم میشه در این فقره خاص یا نمیشه. اینو ما مدیون عارفان بزرگمون هستیم، مدیون مولانا و سنایی و عطار و این هست. ببین مثلا همین سنایی غزنوی میگه در سنایی در حدیقت الحقیقه، امروز اگر بخوایم با معیارهای اخلاق بورژوازی بهش نگاه بکنیم که این حرفا تو آثار مثلا عرفانیشون دیده میشه، ولی این آدم میگه هزل من هزل نیست، تعلیم است.
بله.
بیت من بیت نیست، اقلیم است. گاهی اوقات میشه از یک کلام منفی نتیجه مثبت گرفت، گاهی اوقات میشه از یک هزل چیزی فهم کرد که از یک موعظه درخشان هم نمیتونیم فهم بکنیم. واقعا همینجوره، بسیاری از اوقات در شنفتن اشتباه رخ میده. بدبختی ما آدم ها گاهی اوقات مالی اینه که درست سماع نمی کنیم سخن رو
و اشتباه برداشت میکنیم.
سخن در یه ساحت کلی بیان شده. مثلا سعدی میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. هممونم اینو قبول میکنیم تو زندگی هم وقتی شاغل میشیم کار میکنیم تا بهمون چی بدن؟ حقوق بدن. اما این معنیش این نیست که هرگز بدون زحمت ما یک پولی به دست نمیاریم. یه رحمتی شامل حالت میشه، و همین دلیل است که حافظ بزرگوار میگه دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اگر به طور طبیعی بخوایم ما به دولت برسیم، خب این که مزد زحمات ماست، اما دولت وقتی که ما حتی مستحقش نباشیم اون به ما برسه. کلیت تامه نداره، کلیت نسبی داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر سرامی، فرصت تموم شد متاسفانه. با امید به دیدار شما در استودیو در برنامه‌های بعدی تشکر میکنم. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو فرهنگ،
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره: زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و آرزوی موفقیت برای شما شنوندگان عزیز برنامه دایره مینا. دکتر محمد حسین ریاحی هستم و در رابطه با یکی دیگر از آثار ارزشمند و فاخر ایران اسلامی برای شما صحبت خواهم داشت. اثری که در رابطه با اون در این برنامه صحبت خواهم کرد، مدرسه میرزا جعفر در شهر مقدس مشهد هست. این نهاد آموزشی از مدارس معروف و تأثیرگذار از زمان بنا تا الان بوده و هست، به این دلیل که تعداد زیادی از اهل علم و مشاهیر و بزرگانی که در ایران صاحب مقام و موقعیت معنوی و علمی و اجتماعی گردیده‌اند از این نهاد آموزشی برخاستند. بنا در شمال شرقی حرم مطهر رضوی علیه السلام و صحن، یا بهتر بگم ضلع شمالی صحن عتیق واقع شده. از آثار مربوط به دوران صفویه است و به این دلیل که این اثر بنا یا اثری است که توسط یک تاجر معروف آن زمان که نامش میرزا جعفر بوده و در مشهد موقعیت خاصی داشته ساخته شده، این نهاد آموزشی هم به عنوان مدرسه میرزا جعفر اشتهار پیدا کرد. گویا میرزا جعفر و بعضی از نزدیکانش صاحب مراودات بازرگانی و تجاری و اقتصادی بین مشهد و هندوستان بودند. مدرسه میرزا جعفر در دوران قاجاریه در سال 1285 هجری قمری هم تعمیر و در حقیقت ترمیم می شود و دستور پادشاه زمان ناصرالدین شاه قاجار به ناصرخان ظهیرالدوله که والی وقت خراسان بوده این موضوع رو باعث میشه. اما در این مدرسه تاریخی مقابری هم وجود داره. غیر از قبر بانی بنا، یعنی میرزا جعفر تاجر، شخصیت هایی مانند شیخ خر عاملی، فرزندش میرزا محمد رضای عاملی، محمد شیروانی یا ملا محمد شیروانی و ملا محمد باقر سبزواری هم در سرداب زیرین مدرسه میرزا جعفر مقابرشون وجود داره. مدرسه میرزا جعفر مشهد با نقشه‌ای تقریبا مستطیلی شکل و طرح دو ایوانی در دو طبقه ساخته شده و مشتمل بر سردر ورودی، هشتی، مسجد، مدرسه، کتابخانه، نمازخانه، سرداب، صحن، ایوان، حجره ها، تزئینات غنی کاشیکاری، مقرنسکاری، گچکاری، حجاری، نجاری، نقاشی، رسمی بندی و کتیبه نگاری است. یعنی شما وقتی نگاه کنید این یک مجموعه کاملی است از جهات هم ویژگی که یک بنای علمی آموزشی باید داشته باشه، همونطور که عرض کردم مثل کتابخانه، مثل مدرسه، و از حیث تزئینات و هنر هم قابل توجهه. بنای مدرسه میرزا جعفر مشهد در اصل دارای یک ورودی اصلی و یک ورودی فرعی بوده که امروزه با تغییراتی که در ساختمان مدرسه به خصوص ورودی فرعی اون ایجاد شده، این ورودی یعنی ورودی فرعی مسدود شده است. ورودی مذکور در گوشه جنوب شرقی مدرسه واقع بوده و به بازار نوار خانه مشهد راه داشته. در حال حاضر بازارچه و بناهایی که در اون حدود بوده تخریب شده و رواق دارالولایه و مهمانسرای حضرت در ساختود ساخته شده. ورودی اصلی مدرسه در ضلع جنوب بنا و گوشه شمال شرقی صحنه موسوم به انقلاب یا صحنه عتیق قرار داره. سردر ورودی دارای ارتفاعی برابر با سازه های مجاورش هست. کتیبه تاریخی سردر با عرض 50 سانتیمتر از کاشی معرقه و مربوط به تعمیرات بنا در سال 1285 هجری قمری می باشد. آرزوی توفیقات شما شنوندگان عزیز رو دارم. همواره موفق و سربلند باشید.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، سلیمانی هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی،
دومین یادواره روایتگری سردار مقاومت.
مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
عالم‌های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
عالم‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما هماسیم ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم. مردمان تو عاشقه.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره، زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجا؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردیک نشان یک کاری ما کن
باشده بگو.
گروپ تو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
ولی چه باید دنبال مادرم بگرد؟
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
آن کس که دارد خوش و نایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند